در نخستین لحظات بامداد روزی جدید شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یکشنبه 24 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 15 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران، نیمه شبتون بخیر و سلامی گرم به همه شما در دیگر نقاط جهان که ساعت دیگری از شب یا روز رو پشت سر میگذارید. الهه روانشاد هستم و در این مجله نیمه شب میزبانی شما را عهده دارم. مجله‌ای که امشب یک ساعته خواهد بود. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما همراهان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از توافق واشنگتن و مسکو بر سر نحوه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از رژیم بشار اسد خواست مطابق این توافق عمل کند و گفت اگر راه حل‌های سیاسی نتواند مشکل را حل کند، آمریکا همچنان برای اقدام آماده است. درباره آخرین واکنش تا به توافق میان آمریکا و روسیه در این مجله بیشتر خواهید شنید. ائتلاف ملی مخالفان سوریه روز شنبه در نشستی در شهر استانبول احمد طعمه را به عنوان نخست وزیر موقت خود معرفی کرد. احمد طعمه با کسب 75 رأی از مجموع 97 رأی اعضای ائتلاف ملی مخالفان سوریه به این سمت برگزیده شده است. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز برقراری ثبات و امنیت در مناطق تحت کنترل مخالفان را از اولویت‌های دولت موقت خود عنوان کرده است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه از پیگیری موضوع تحویل اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تعطیلی اردوگاه اشرف گفت هیچ کشور ثالثی نباید به صورت متمرکز اعضای این سازمان را بپذیرد و این افراد باید به ایران تحویل داده شوند تا اگر جرمی مرتکب شدند به مجازات عمل خود برسند. پایان نقل قول. سخنان نماینده تهران در مجلس واکنشی به فراخوان اخیر سازمان ملل است. سازمان ملل متحد روز جمعه از کشورهای عضو سازمان خواست برای پناه دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش قدم شوند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست شرایط لازم برای آزادی رهبران مخالفان را فراهم کند. این نهاد حقوق بشری از علی شمخانی خواست است آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به عنوان اولویتی ضروری و فوری در دستور کار خود قرار دهد. در جریان انفجار انتحاری روز شنبه در شهر بعشیقه در شمال عراق دست کم 26 تن کشته و بیش از 40 تن نیز زخمی شدند. این انفجار در مراسم تشییع جنازه یکی از اعضای اقلیت شباک توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. و یک زن ایرانی به جمع 20 فینالیست نخستین رقابت ملکه زیبایی مظلما که فقط برای مسلمانان برپا می شود راه یافته است. مسابقه ملکه زیبایی مظلما در رقابت با مسابقه معروف ملکه زیبایی جهان که امسال در اندونزی برگزار خواهد شد در همین کشور راه اندازی شده است. اکاشانتی بنیانگذار این مسابقه ملکه زیبایی برای مسلمانان به خبرگزاری فرانسه گفت که این رقابت پاسخ اسلام به ملکه زیبایی جهان است.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود که تازه ترین خبرها را با آگاهیتون رسون و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. پس از 3 روز گفتگو، وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه بر سر سوریه به توافق رسیدند. حالا سوریه باید فهرست تمامی انبارهای تسلیحات شیمیاییش را در اختیار سازمان ملل قرار دهد. آیا سوریه می تواند در زمانی یک هفته‌ای شرایط مورد درخواست آمریکا و روسیه را برآورده کند؟ از یک کارشناس نظامی خواهیم شنید.
این امکان پذیر است، ولی اینکه در این مدت کوتاه یک هفته بخوان تمام این اطلاعات رو در اختیار سازمان ملل بذارن و تمام کارها رو انجام بدن خیلی مشکل خواهد بود.
در مورد واکنش ها به توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه و انتخاب نخست وزیر دولت موقت اپوزیسیون سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. یک نماینده مجلس میگوید بخش بزرگی از پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست سعید مرتضوی گم شده است. با یک خبرنگار پارلمانی پیشین گفتگو کرده ایم.
مهمترین اتهاماتی که به سازمان تامین اجتماعی وارده، علاوه بر مسائل مالی، بحث انتصابات غیرقانونی، خرید و فروش بیمارستان‌ها با ارز دولتی و پاداش‌هایی که به صورت غیرقانونی داده.
47,000 جلد کتاب و سند مربوط به کاوش‌های باستانشناسی، نقشه‌ها و تصاویر بناهای باستانی سازمان میراث فرهنگی به یغما رفتند و نابود شدند. دیدگاه یک پژوهشگر میراث فرهنگی را جویا شده.
در این مدت 8 سال آسیب‌های خیلی جدی و فراوانی به سازمان میراث فرهنگی وارد شد به خاطر سوء مدیریت‌ها. هر چقدر در این مورد گفته بشه کم گفته شده باز هم.
پژوهشگر ما میپرسد اما چرا خبرها حالا منتشر میشوند؟ و به جز این برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو بعد از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال آینده میلادی به توافق رسیدند. مذاکرات وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ارتباط با ابتکار مسکو برای نظارت بین المللی بر تسلیحات شیمیایی سوریه انجام شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
3 روز مذاکره در ژنو در سوئیس منجر به توافق روسیه و آمریکا در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روس خود با اشاره به تعهد دو کشور برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه در اسرع وقت و به شیوه‌ای امن گفت:
We agreed that Syria must submit within a week. Not in 30 days, but in 1 week.
بر اساس این توافق سوریه در مدت 1 هفته و نه 30 روز فرصت دارد تا فهرست کامل انبارهای سلاح‌های شیمیایی خود و جزئیات مربوط به آن را تحویل دهد.
آقای کری گفت ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را در داخل خاک سوریه شروع کنند و افزود:
The goal is to complete the destruction and removal.
هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال 2014 به طور کامل نابود شوند.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که مسکو قبول کرده است تا در صورت زیر بار نرفتن سوریه، شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت بشار اسد را به اقدام نظامی تهدید کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت اجرای طرح مشترک واشنگتن و مسکو از اتخاذ گزینه نظامی علیه سوریه جلوگیری می‌کند. با این همه به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف گفت در صورتی که سوریه در اجرای این طرح موفق نشود و یا سلاح‌های شیمیایی توسط هر کسی در آن کشور مورد استفاده قرار بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد عمل خواهد شد و بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل متحد اقدام خواهد کرد. فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به این سازمان اجازه می‌دهد در صورت لازم اقدامات نظامی و غیر نظامی علیه کشوری را انجام دهد. از حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، می‌پرسم آیا سوریه می‌تواند در مهلت 1 هفته‌ای شرایط روسیه و آمریکا را برآورده کند؟
برای خود بشار اسد این قابل قبول است، برای اینکه به هر صورت اگر آمریکا حمله می‌کرد این می‌تونست کارایی نیروهای بشار اسد رو واقعاً کاهش بده، با اینکه هدف آمریکا برهم زدن تعادل قوا نبود. بنابراین در شرایط فعلی این امکان پذیر است، ولی اینکه در این مدت کوتاه 1 هفته بخوان تمام این اطلاعات رو در اختیار سازمان ملل بذارن و تمام کارها رو انجام بدن خیلی مشکل خواهد بود.
مذاکرات وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو با شرکت اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه انجام شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید اقدامات مشخصی انجام دهد تا جدیت او برای تحویل سلاح‌های شیمیاییش مشخص شود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه این کشور از توافق آمریکا و روسیه استقبال کرد و آن را گامی به جلو دانست. بحث بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از حمله شیمیایی در حومه دمشق در حدود 3 هفته پیش از سوی جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفت. در این حمله بیش از 1400 تن کشته شدند. کشورهای غربی حکومت بشار اسد را مسئول این حمله می‌دانند، اما دمشق این اتهام را رد می‌کند. در این حال ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش سوریه آزاد که علیه حکومت بشار اسد مبارزه مسلحانه می کند، در استانبول توافق روسیه و آمریکا را رد کرد و قول داد که به جنگ تا سرنگونی حکومت ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال ادریس حکومت بشار اسد را متهم کرد که اقدام به انتقال بخشی از سلاح‌های شیمیایی سوریه به لبنان و عراق کرده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و در همین ارتباط به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می‌رویم که هم‌اکنون روی خط تلفن استودیو است. آقای جزایری، با سلام به شما. اپوزیسیون سوریه اعلام کرده که دولت موقت تشکیل خواهد داد و ساعتی پیش هم احمد تومه رو به عنوان نخست وزیر خودش انتخاب کرد.
بله خانم رماشا، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. احمد تومه یکی از شخصیت‌های اسلام‌گرای میانه رو و مستقل هست که معتقد به مبارزات بدون خشونت هست، به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی سوریه انتخاب شده، دولتی که قرار هست مناطق تحت کنترل مخالفان رو اداره بکنه. آقای تومه ساعتی پیش در کنفرانس خبری اعلام کرد که دولت آینده سوریه دولتی خواهد بود که همه از حق شهروندی برخوردار هستند، اما جایی برای آدم کشان در اون نخواهد بود و قول داد وضعیت معیشتی و وضعیت مردم در مناطق تحت کنترل مخالفان بهبود پیدا کنه.
آقای جزایری، ارتش آمریکا اعلام کرده که به رغم تمام توافق‌ها، اما ارتش این کشور همچنان در حالت آماده باش خواهد بود در صورتی که فرمان حمله احتمالی به سوریه رو دریافت کنه.
بله، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این اعلام رو کرده و گفته به خاطر اینکه خب بیم هست اینکه دولت سوریه به تعهدش عمل نکنه، برای همین ارتش آمریکا در منطقه به حالت آماده باش خودش ادامه میده تا در صورت ضرورت و در صورت صدور فرمان از سوی کاخ سفید وارد عمل بشه و اقدام نظامی انجام بده در سوریه. این در صحبت‌های با اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم بود که گفته بود برای مداخله نظامی آماده هست در صورت اینکه روند سیاسی و توافقات صورت گرفته میان ایالات متحده و مسکو به سرانجام نرسه.
آقای جزایری، واکنش‌های جهانی به نتایج گفتگوها و توافقات دو وزیر امور خارجه آمریکا و روسیه چه بوده؟
در بعد جهانی عموما استقبال شده، به ویژه از سوی کشورهای غربی، فرانسه، بریتانیا و همچنین آلمان استقبال کردند، اما بر ضرورت اجرای بدون فوت وقت تعهدات رژیم سوریه تاکید کردند و بر ضرورت اینکه قطعنامه ای صادر بشه، الزام آور باشه برای اینکه سوریه اصلاح شیمه خودش رو تحت نظارت سازمان ملل قرار بده. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با استقبال از توافق صورت گرفته تاکید کرد که اتحادیه اروپا آماده هست در بازرسی از اسلحه شیمیایی سوریه سهیم باشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حکایت ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی با وجود برکناریش در دولت حسن روحانی همچنان پرحرف و حدیث مانده است. یک نماینده مجلس گفته است بخش بزرگی از پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست سعید مرتضوی گم شده است. وحید پوراستاد در این باره گزارشی دارد.
علیرضا محجوب، نماینده تهران و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، تایید کرده که 20,000 صفحه از پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی گم شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی برای اولین بار در سال 89 و در سالهای پایانی مجلس هشتم تصویب شد، اما هم به علت همکاری نکردن سازمان تامین اجتماعی برای ارائه مدارک و همین که پایان عمر مجلس هشتم بود، در مجموع گزارشی از این تحقیق و تفحص در مجلس قرائت نشد و این تحقیق و تفحص در مجلس نهم مجددا در سال جاری پیگیری شد و در حال حاضر هیئت تحقیق و تفحص مشغول به فعالیت است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علیرضا محجوب روز شنبه 23 شهریور ماه درباره دلیل گم شدن 20,000 صفحه پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی گفت: مجلس فضای کافی برای نگهداری این پرونده ها نداشت، از این رو در سازمان تامین اجتماعی نگهداری میشد که کلید آن در دست ماست، اما در حال حاضر نه جای آن پرونده ها وجود دارد و نه خود پرونده ها، زیرا محل نگهداری پرونده ها نیز به کتابخانه تبدیل شده است. نماینده تهران در مجلس در ادامه به تمام کسانی که در گم شدن این پرونده ها مسئول هستند هشدار داده است که در صورت عدم همکاری به دادگاه فراخوانده می شوند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
مهمترین اتهاماتی که به سازمان تامین اجتماعی وارده در برهه‌های مختلف مربوط به مسائل مالی این سازمان و خصوصا سرمایه‌گذاری شستا بوده. علاوه بر مسائل مالی، بحث انتصابات غیرقانونی در این سازمان، خرید و فروش بیمارستان‌ها با ارز دولتی و پاداش‌هایی که به صورت غیرقانونی به هیئت مدیره‌ها داده شده هم از جمله مباحث مهمی بوده که از گذشته در جریان بوده.
پیش از این روزنامه قانون چاپ تهران در 26 تیر ماه نوشته بود: اسناد به دست آمده از تخلفات سازمان تامین اجتماعی که با حجم چندین کارتون در اتاقی جنب کتابخانه مرکزی این سازمان نگهداری میشد، به دلایلی نامعلوم ناپدید شده است. این روزنامه همچنین نوشته بود: وقتی نمایندگان مجلس قصد مراجعه به اسناد را داشتند، متوجه شدند که اتاق و اسنادی در کار نیست و دیوارها تخریب شده و اتاق با سالن ادغام شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره میزان تخلفاتی که در دوران ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته میگوید:
رقم مشخصی درباره تخلفاتی که در سازمان تامین اجتماعی رخ داده ذکر نشده، اما پیش از این آقای جعفرزاده رئیس کمیسیون مجلس هشتم و عضو هیئت تحقیق و تفحص تامین اجتماعی اعلام کرده بودند حدود 10,000 میلیارد تومان رقم تخلفات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی است.
سعید مرتضوی که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 دادستان تهران بود، در جریان کشته شدن تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات در بازداشتگاه کهریزگ متهم شد و تعدادی از نمایندگان مجلس به این بهانه و مسائل دیگر به شدت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مخالفت می‌کردند. اما دولت محمود احمدی نژاد برای حفظ سعید مرتضوی در این سازمان حتی چندین بار قوانین مربوط به تامین اجتماعی را نیز تغییر داد. با وجود این، سعید مرتضوی بلافاصله پس از روی کار آمدن علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی، از سازمان تامین اجتماعی برکنار شد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما بشنوید که روزنامه همشهری چاپ تهران در گزارشی نوشت که 47,000 جلد کتاب و سند مربوط به کاوش‌های باستانشناسی و نقشه‌ها و تصاویر بناهای باستانی سازمان میراث فرهنگی به یغما رفته و نابود شدند. این خبر را علی کرمی، یکی از کارکنان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در گفتگو با روزنامه همشهری اعلام کرده است. بر اساس آنچه یکی از کارمندان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به روزنامه همشهری گفته، این اسناد هنگام انتقال پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دوران مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی در دولت قبلی به یغما رفته است. آبتین صدر از رادیو فردا در گفتگو با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر میراث فرهنگی، از او پرسیده که این اسناد و عکس‌ها و نقشه‌ها چگونه به تاراج رفتند و چرا این خبر با چنین تأخیری رسانه‌ای شده است. بشنویم از رضا مرادی قیاس‌آبادی.
در این مورد اینها مدعی هستند که در این نقل و انتقال مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز و برگشتن این اتفاق افتاده. اما من از یک زاویه دیگه میخوام به این موضوع نگاه بکنم، این که در این مدت 8 سال آسیب‌های خیلی جدی و فراوانی به سازمان میراث فرهنگی وارد شد به خاطر سوء مدیریت‌ها. اینها جای خودش محفوظ و هر چقدر در این مورد گفته بشه کم گفته شده باز هم. اما مشابه این اخبار هم در مورد نهادها و سازمان‌ها و ادارجات دیگه منتشر شده. من میخوام بگم که آیا این کسانی که چون این اخباری رو منتشر میکنن در زمان همان دولت، یعنی در زمانی که امثال من و امثال فعالان در مورد معضلات سازمان میراث فرهنگی و وضع فاجعه باری که گریبانش رو گرفته بود، آیا سکوت کرده بودند یا نکرده بودند؟ آیا با همان اداره همراهی می‌کردند یا نمی‌کردند؟ آیا با همون مرکز اسناد همکاری داشتند یا نداشتند؟ اینها گذاشتند بعد از اینکه این دولت عوض شده فرصت رو مناسب دونستن برای بیان این گونه مفاهیم و احتمال داره که این دولت فعلی هم که عوض بشه باز چون این ادعاهایی رو بکنن در دولت بعد از این.
نگرانی شما بیشتر به این دلیل هست که معتقدین زمان بیان این تخلف از سوی افراد مطلع میتونه شایبه برانگیز باشه، درسته؟
دقیقا همینطوره. موضوع دیگری که منو نگران میکنه اینه که آیا چون این اخباری زمین سازی برای یک سری گمشدنهای جدید وقتی اتفاق سوی نفته و کسی خبر داره و احساس مسئولیت میکنه باید همون موقع این رو بیان بکنه و پیگیری بکنه، اما وقتی در زمان این رو پیگیری میکنه که مسئولین آن دیگه رفتن، نقل و انتقالات انجام شده، حتی در حین نقل و انتقالات که به هر حال کسی تحویل داده و کسی تحویل گرفته اسناد رو یا اشیا رو هر چیزی که بوده، اینها تحویل گرفته شده، خب اینو کی امضا کرده؟ اگر کم بوده چرا امضا کردن؟ چرا تحویل گرفتن؟ در مجموع به نظر من چون این اخباری که این روزها یک عده‌ای در لباس دلسوزی برای میراث فرهنگی میگویند به شدت شایبه برانگیزه.
اما آیا صحت این خبرها هم دچار تردید هست یا خیر؟
به گمان من اگر این اخبار رو کسی بیان میکنه که در همان زمان هم میگفته سخنش قابل تأمل هست، اما اگر این رو کسی داره میگه که در اون زمان در حال همکاری با همون مسئولان بوده و الان داره این اخبار میزنه، این سخنش شایبه برانگیزه، شک برانگیزه. کسانی که دستن در کارن باید مراقب باشن که این گونه اشخاص از فرصت استفاده نکنن برای یک سری حیف و میل هایی که منسوب بشه به دولت پیشین.
چجوری میشه این موضوع رو پیگیری کرد و صحت و سقمش رو متوجه شد؟
خب این چیزیه که باید نهادهای قانونی رو پیگیری بکنن، اما افکار عمومی و رسانه ها هم باید این نکته رو پیگیری بکنن که چرا چنین اخباری الان منتشر میشه و نه در زمانی که اتفاق افتاد. ببینید 8 سال همسال ما در حال اعتراض به سازمان میراث فرهنگی بودیم به خاطر کم دقتی ها، به خاطر سوء مدیریت ها، به خاطر کیف و میل شدن ها. یک عده این وسط کاملا سکوت کردن و با همون سازمان و با همون شرایط کنار اومدن.
با دیدگاه رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر میراث فرهنگی آشنا می شدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان شب بیدارمون با مجله نیمه شب. شامگاه جمعه به مناسبت 25مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی، یک گرد همایی در کلیسایی در شهر بوخوم در آلمان برگزار شد. کانون ایران آزاد برگزار کننده این مراسم بود. شهرام میریان.
25 سال پس از اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عنوان فراخوان همایشی بود که شامگاه جمعه از سوی کانون ایران آزاد در تالار کلیسای کریستوس در مرکز شهر بوخوم در غرب آلمان برپا شد. این کانون با ایران تریبونال، نهادی که دادخواهی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 خورشیدی را در خارج پیگیری می‌کند، همکاری دارد. بر پایه تحقیقات 6 ساله ایران تریبونال، تنها در تابستان سال 67 بیش از 4000 زندانی سیاسی در زندانهای ایران اعدام و در گورهای دست جمعی ناشناسی به خاک سپرده شدند. در گرامی داشت این زندانیان کانون ایران آزاد ضمن برپایی برنامه متشکل از نمایش فیلم، شعر و سخن و اجرای موسیقی، یک درخت سمبولیک و نمادین هم به تماشا گذاشته بود. در حالی که این برنامه ادامه داشت، ندا فرخ، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این همایش، در گفتگو با رادیو فردا از این درخت سمبولیک چنین تصویری به دست داد.
این درخت به طور ویژه ما اینجا به نمایش گذاشتیم ترکیبی از یک درخت طبیعی و تعدادی از برگ‌های مصنوعی که اسامی تمامی کسایی که در سال 67 توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند و تمام این اسامی روی برگ‌های این درخت نوشته شده و دیده میشه. هر طرف هر برگ شامل 26 نامه و هر دو طرف برگ‌ها در مجموع هر برگ شامل 52 اسم و حدود 90 برگ اضافی به طور مصنوعی به این درخت آویزون شده به عنوان سمبول آزادی.
بر این درخت سمبولیک خانم فرخ، مجموعاً چند نام زندانیان سیاسی است که اعدام شدند در زندان‌ها؟
بیش از 4600 اسم روی این درخت الان هست، تنها در سال 67 اعدام شدند. درخت ما الان شامل فقط قربانیان سال 67 هست، ولی قراره که این درخت تا آخر سال با نام تمامی جان باختگان راه آزادی ایران تزیین بشه. آمار دقیق کشته شدگان رو هنوز هیچ کس نمیدونه، ولی آن حدی که ایران تریبونال تونسته به این اسامی مستند دست پیدا بکنه و اینا ثبت شدن، ما تمام این درخت رو تا آخر سال به تمامی اسامی تزیین خواهیم کرد.
این اسامی رو شما از ایران تریبونال گرفتین؟
بله، کانون ما، کانون ایران آزاد، همکاری نزدیکی با اکسیون ایران تریبونال داشته و حمایت کرده از این برنامه. فکر میکنم که جزء دقیق ترین اسنادیه که از جنایت جمهوری اسلامی الان در تاریخ ثبت شده.
خانم فرخ، این درخت سمبولیک رو بعد چه کار خواهید کرد؟
این درخت قراره در شهر بخون برای همیشه نگه داشته بشه.
در همایش 25 سال پس از اعدام زندانیان سیاسی در ایران، مینا زرین و محمود روغنی از زندانیان جان به در برده دهه 60 خورشیدی از رنج‌ها و مصائب خود در زندان در آن سال‌ها گفتند و سپس نقی محمودی، وکیل دادگستری که یک سال است در آلمان به سر می‌برد، در سخنانی از منظر و نگاه حقوقی اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران را یکی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دالای لاما، رهبر معنوی بودایان تبت، در آستانه نشست فروم 2000 به پراگ، پایتخت جمهوری چک، سفر کرد. نشست فروم 2000 از روز یک شنبه تا روز سه‌شنبه در پراگ برگزار می شود. فروم 2000 17 سال پیش توسط واتسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، یک فعال حقوق بشری ژاپنی و یک برنده جایزه صلح از رومانی بنیاد گذاشته شد. نشست فروم 2000 به بررسی مشکلات جهان می پردازد و سعی در یافتن راه حلی برای این مشکلات دارد. همکارم هانا کاویانی که در مراسم سخنرانی دالای لاما در پراگ شرکت داشت، گزارش می‌دهد.
دالای لاما، رهبر معنوی بودایان تبت، روز شنبه بعد از ظهر در یک سخنرانی عمومی در شهر پراگ شرکت کرد. این سخنرانی که با عنوان شفقت و احترام در دنیای امروز ما تعریف شده بود، در حاشیه فوروم 2000، یک برنامه‌ای که سالانه در پراگ برگزار میشه، اتفاق افتاد. دالای لاما از حدود 15 سال پیش بارها به شهر پراگ اومده. این دهمین باری بود که به شهر پراگ میومد، به دلیل که دوستی نزدیکی با واسلاف هاول، آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک داشت، که حدود یک سال و نیم پیش درگذشت. و از زمانی که هاول درگذشته بود، دالای لاما به شهر پراگ نیامده بود. در این سخنرانی که حدود 5 یا 6 هزار نفر میشه گفتش که شنونده داشت و شرکت کردن در این جلسه، دالای لاما از مشکلات امروز دنیا گفت، از اینکه چقدر با احترام به همدیگه و با شفقت میشه که به مشکلات امروز پرداخت و اونها رو حل کرد، از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی خودش گفت، بارها پیشتر هم دلائل تاکید کرده بود که از نظر اقتصادی خودش رو یک مارکسیست میدونه، اما تاکید بسیار زیادی داشت بر اینکه سیستم‌های آموزشی در سراسر دنیا باید اصلاح بشن و این سیستم‌های آموزشی هستن که مشکل دارن و به مسائلی از این دست پرداخت. این بخشی از فروم 2000 بود. فروم 2000 خودش به صورت رسمی فردا آغاز میشه که در اون فعالان اجتماعی و تصمیم گیران و همینطوری احادی رسانه شرکت میکنن و به بحث و تبادل نظر میپردازن درباره مسائل امروز دنیا.
هانا کاویانی گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر طالب گفتگو با ما یا دیگر شنوندگان رادیو فردا هستید، اگر مایلید پیام هاتون منتشر بشه با صدای خودتون و به گوش چهره های خبرساز برسه، همونهایی که این اقبال رو دارن که صدای شما رو بدون کوچکترین پارازیت بشنون، 20420-2211-22-112 شب و روز در اختیار شماست.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. چه خوب که بیدارید و همراه ما. عزیزان، اگه نیمه اول مجله نیمه شب رو به هر دلیلی حالا از دست دادید، خاطرتون باشه که با یک کلیک روی منوی صدا در سایت رادیو فردا و دوباره یک کلیک دیگه روی انتخاب کنید و بشنوید، میتونید هم این برنامه، این مجله و هم هر مجله و برنامه دیگه ای رو از سرخط خبرها گرفته تا مجله ها رو یک جا بشنوید. اما در این بخش دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها بیشترین سهم رو داره، اما اجازه بدید که همکارم مهتاب وحیدی راد که از عصر شنبه مشغول تهیه خبر بوده شما رو در جریان تازه ترین اونها قرار بده.
متشکرم. با سلام مجدد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه از توافق میان واشنگتن و مسکو بر سر نحوه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز با استقبال از توافق ژنو از حکومت بشار اسد خواسته است این توافقنامه را به طور کامل اجرا کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز با صدور بیانیه‌ای توافق آمریکا و روسیه را گامی مهم و رو به جلو توصیف کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز شنبه از توافق واشنگتن و مسکو بر سر نحوه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از رژیم بشار اسد خواست مطابق این توافق عمل کند و گفت که اگر راه حل‌های سیاسی نتواند مشکل را حل کند، آمریکا همچنان برای اقدام آماده است. پنتاگون هم در بیانیه‌ای جداگانه از آمادگی نیروهای نظامی آمریکا برای حملات احتمالی به سوریه خبر داده است. بر اساس توافق روسیه و آمریکا، سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت فهرست انبارهای سلاح شیمیایی خود را تحویل دهد تا ناظران تسلیحاتی حداکثر تا دو هفته دیگر کار خود را درون خاک سوریه آغاز کنند. توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی رژیم بشار اسد با واکنش منفی فرمانده ارتش سوریه آزاد روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال سلیم ادریس در استانبول به خبرنگاران گفت که ارتش آزاد سوریه نمیتواند هیچ بخشی از این توافق را بپذیرد. ائتلاف ملی مخالفان سوریه روز شنبه در نشستی در شهر استانبول احمد طعمه را به عنوان نخست وزیر موقت خود معرفی کرد. احمد طعمه با کسب 75 رأی از مجموع 97 رأی اعضای ائتلاف ملی مخالفان سوریه به این سمت برگزیده شده است. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز برقراری ثبات و امنیت در مناطق تحت کنترل مخالفان را از اولویت‌های دولت موقت خود عنوان کرده است. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه از پیگیری موضوع تحویل اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تعطیلی اردوگاه اشرف گفت هیچ کشور ثالثی نباید به صورت متمرکز اعضای این سازمان را بپذیرد و این افراد باید به ایران تحویل داده شوند تا اگر جرمی مرتکب شده اند به مجازات عمل خود برسند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها. رأی حساس و تعیین کننده الهه راستگو، عضو شورای شهر تهران، به محمد باقر قالیباف رقیب محسن هاشمی در رأی گیری اعضای این شورا برای برگزیدن شهردار تهران در هفته گذشته خبرساز شد. این رأی سبب ابقاء محمد باقر قالیباف در مقام شهردار تهران و اخراج الهه راستگو از دو نهاد حامی محسن هاشمی شد. در میزگرد رادیویی این هفته امیر مصدق کاتوزیان همراه با سه میهمان برنامه دیدگاه‌ها به بررسی نتایج اخراج این عضو شورای شهر تهران از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب می‌پردازد. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که امروز یک شنبه 15 ماه سپتامبر روز جهانی دموکراسی است و به یاد داشته باشیم یکا یکمون که آموزش دموکراسی از کوچکترین واحد جامعه یعنی خانواده آغاز میشه. عزیزان خوب بخوابید، خوابهای خوش ببینید و تا نوبتی دیگر خدا نگهدار تک تک شما باد. و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. الهه راستگو، عضو شورای شهر تهران، هفته گذشته از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب اخراج شد. دلیل اخراج الهه راستگو از این دو نهاد، رفتار سیاسی او در انتخاب شهردار تهران بود. برگزیدن شهردار تهران مستقیم نبود، بلکه حاصل رأی‌گیری از اعضای شورای شهر تهران بود. حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب در این انتخاب غیر مستقیم از شهردار شدن محسن هاشمی حمایت می کردند، اما پس از مساوی شدن رأی محسن هاشمی و رقیب او محمد باقر قالیباف با تغییر رأی الهه راستگو در مرحله دوم، محمد باقر قالیباف در سمت شهردار تهران تثبیت شد. الهه راستگو در مرحله اول رأی ممتنع داده بود و تغییر رأی او در مرحله دوم نتیجه را 15-14 به ضرر محسن هاشمی رقم زد. برخورد حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب با الهه راستگو چه نتیجه‌ای برای اصلاح طلبان دارد؟ آیا این برخورد نمایانگر آغاز بروز تشتت در میان این طیف است؟ با تغییر آرایش سیاسی در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، تنظیم روابط درونی اصلاح طلبان با یکدیگر و با اعتدالگرایان و اصولگرایان چه شکلی پیدا کرده است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی رهبر این حزب و مدیر مسئول وبسایت جدید توس پرس در مشهد. مهدی مهدوی آزاد، مدیر مسئول سابق دو وبسایت آفتاب و شهاب نیوز در بن. و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو.
آقای محمد صادق جوادی حصار، موزگیری های سیاسی مربوط به برگزیدن شهردار نشان دهنده چه چیزیه در میان اصلاح طلبان به خصوص؟ آیا یه تمایزیابی داره شکل میگیره، یا اینکه یه حالت تشتتی داره ایجاد میشه، یا اینکه یه مسئله بوده گذرا؟
یه تلفیقی از همه اینها. از یه طرف این نگرانی وجود داره درباره دور خوردن اصلاح طلبا در شورای شهر، و یه عده تصورشون این است که با این حرکت اصلاح طلبا میتونستن یه گام به جلو برن و دور خوردن. از اون طرف جریان راست هم اینو فورا یک فعال مثبت در خودش گرفته و فراخوان میده که اینجوری عمل کنیم، مستجه عمل کنیم. اگر همه جا همینجوری عمل میکردیم ما نمیباختیم. اصلا کلن دوست دارن که مستنسخی داشته باشن که این روحیه از دست رفته طرفداران راست رو توی انتخابات یه جور بازسازی کنن.
توی این موزگیریشون که میگین که میخوان که این کارو بکنن، اصولگراها محق هستن؟
نه، اون حرف درست نیست. یعنی به نظر من عرض کردم یه مجموعه ای از این حرفا درسته. یعنی این که اصلاح طلب ها نباید دچار افراط و تفریط بشن اگر در انتخاب شهردار به نظر من امکان این که کسی دیگه ای رو مشابه آقای قالیباف انتخاب کنن وجود داشت، بعد آقای قالیباف رو انتخاب میکردن، این نشان از یک حزم و حلم و دوراندیشی داشت که میتوانستن هم کارنامه گذشته آقای شهردار قالیباف رو با حضور خودش رو رصد کنند و بررسی کنند، هم از پتانسیل ایشون برای آینده شهر استفاده بکنن و هم تعامل و تعاطی رو در حد بسیار مطلوبی پیش ببرن. یعنی یه نوع سناریوی برد برد برای خودشون نوشته بودن اگر این کارو می‌کردن. به گمان من اون کسانی هم که ایراد میگیرن به اون افرادی که این بازی رو در آوردن، این دوتا در حالت تساوی رو بازی رو به نفع راست یا به نفع آقای قالیباف خاتمه دادن، اونها ایرادشون سر یه موضوعی که به نظر من خیلی موضوع خوبیه. افرادی که میان خودشون مستقلن کاندیدا میشن، بعدم که میرن کسی نمیتونه پیگیر کارشون باشه، ولی وقتی یه کسی از یه جریان حزبی و یک حزب میاد کاندیدا میشه، اون حزب موظف پاسخگوی رفتار اون کاندیدای خودش باشه. و اینجا دیدیم که این اتفاق کاملا افتاد. یعنی بعد از اینکه اون خانم آمد و رأیش رو خلاف تعهدی که ظاهرا داده بود عمل کرد، چون حزب باید در برابر افکار اون پاسخگو باشه، حزبش اومد اونطور که اخبار نشون میده اخراجش کردن از حزب کار. این به نظر من اینجای کار خوبه. یعنی این تا اونجایی که برمیگرده به حوزه حزبی که یه حزب میاد رفتار کارگزار خودش رو یا عضو خودش رو یا نماینده خودش رو رصد میکنه، به اون رسیدگی میکنه، برو معاشره میکنه، این کار بسیار کار خوبیه. یعنی باید حتما تو همه احزاب اتفاق بیفته. ولی این جور محاکمات رو به سطح جامعه کشوندن و افکار اجتماعی رو متشنج کردن، این به نظر من خوب نیست. دو تا جریان حزبی و دو جریان عمده سیاسی به نظر من یکی از جاهایی که راحت میتونن با هم دیگه در سطوح پایین تر تعامل داشته باشن و هم دیگه رو تحمل کنن و همو محک بزنن برای رقابت های بعدی، همین شورای شهر. به من فکر میکنم اگر این اتفاقی که افتاده رو به نحوی اداره کنن که آقای قالیباف بمونه به عنوان شهردار و تعامل مثبتی با شورا داشته باشه، افق خوبی خواهیم داشت.
بسیار خوب آقای جوادی اسار. اما حالا حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب، تنها گزینه‌ای که این دو نهاد داشتن اخراج الهه راستگو بود یا کار دیگه ای هم میتونستن بکنن برای رسوندن پیامشون به جامعه و هوادارانشون؟
نه، تنها گزینه اخراج نیست. به نظر من اینا میتونستن بهش بگن که به خاطر این کاری که کردیم ما تو رو تنبیه تشکیلاتی میکنیم مثلا، ولی به معنای اخراج نه. یعنی اولین گناه نباید منجر به اخراج بشه، بلکه میتونن درجاتی برای تنبیه تشکیلاتی بذارن و از اون بخوان که مثلا رفتار تو توی مراحل بعد اصلاح کن، خطا رو با رفتارهای خوبی که در آینده توی حوزه تشکیلات شورای شهر میتونی انجام بدی پاسخ بده و هولش ندن به سمت طرف مقابل. این رفتار به نظر من رفتار تشکیلاتیه، یعنی باید امکان بازسازی اونو بدن، نه امکان قطع اون از مجموعه اصلاح طلبا. باید فرصتی فراهم می‌کردن که او بتونه خودش رو بازسازی کنه، رفتارش رو بازسازی کنه و به فرضی هم که بپذیره این خطاست، خطاش رو جبران کنه در آینده. یعنی به نظر من این کاری که به طور کامل قطع کنن اون رابطه‌شون رو با خودش، این کمک کردن به جریان مقابله. خطای محتمل رو باید با رفتارهای اصلاحی به نظر من پاسخ بدن و میتونست این کار اتفاق بیفته. یعنی خانم راستگو رو مجابش کنن که اشتباه کردی و برای جبران اشتباهت باید این رفتارها رو آینده انجام بدی توی حوزه مناسبات حزبی و تشکیلاتی تا اون خطا از بین بره.
آقای مهدوی آزاد، اخراج الهه راستگو از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب نماینگر چیه؟ شما با نتیجه گیری آقای جوادی اسار موافقین؟
ببینید، ما دو مشکل اساسی در این دوره از انتخابات داشتیم که یکیش مشکل اساسی کشور و یکیش مربوط به انتخابات‌های اخیره. یکی ساختار توسعه نیافته سیاسی در کشور، یعنی ما تعصب به معنای واقعی کلمه نداریم. به همین خاطر هست که خیلی از کسانی که با لیست مشخص یک جناح سیاسی وارد پارلمان یا وارد شورای شهر میشند، در نهایت بر اساس تشخیص شخصی و متاسفانه باید بگم در خیلی موارد بر اساس منافع شخصیشون تصمیم میگیرند. بنابراین این ناشی از توسعه نیافتگی ساختار سیاسی است. و مسئله دوم رد صلاحیت ها هست. در این دوره رد صلاحیت ها خیلی گسترده تر از قبل بود. یعنی در غیاب کسانی مثل محسن هاشمی و معصوم ابتکار که قرار بود سرلیست اصلاح طلبان باشند، کسانی مثل آقایان دنیامالی، آقایان بوربور یا آقای حجت آمدند در لیست قرار گرفتند که تقریبا قرابت خیلی نزدیک و کمتری با اصلاح طلبان دارند. این دو گزینه باعث شد که اصلاح طلبان در لیستی که رای میدن دچار یه سردرگمی بشند و تبعات این سردرگمی سردرگمی چیزیست که ما در انتخاب شهردار میبینیم. ببینید در این دوره از انتخابات شورا که شورای چهارم هست، ما 50 لیست انتخاباتی متفاوت داشتیم، در صورتی که مجموع تعداد کسانی که در این 50 لیست بودند 210 نفر بودند. یعنی اگر قرار بود لیست متفاوت باشه، چون هر لیست میتونه 31 نفر رو معرفی کنه، باید بیش از 1500 نفر میشدن، اما مجموعا 210 نفر در 50 لیست بودند که 9 لیست از این 9 لیست ها اصلی بود و اگر بخوایم ریس کنیم دوباره 4 لیست میشد، یعنی یکی قابها میان قالیباف و آقای رضایی که میشد در واقع لیست پیشرفت عدالت و جبهه ایستادگی، یکی لیست اصلاح طلبان، یکی زنده باد بهار احمدی نژاد که شکست مطلق خورد، و نهایتا لیست جبهه پایداری سعید جلیلی. من فکر میکنم آنچه که در انتخابات شهردار تهران اتفاق افتاد، قبل از اینکه ناشی از عملکرد نادرست یک نفر باشه به نام خانم راسکو، که البته معتقدم عملکرد نادرستی داشته، اما قبل از اون ناشی از توسعه نیافتگی سیاسی در کشور هست، ناشی از پاسخگو نبودن احزاب، عدم وجود احزاب، و نهایتاً واقعیتی به نام رد صلاحیت‌ها که دست احزاب رو می‌بنده.
آقای حقیقی، یه رشته رویدادهایی اتفاق افتاده که خوشایند اصلاح طلبان و اعتدال